ساعت 5 عصر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. رهبری موقت مصر برای تحقیق درباره واقعه کشته شدن بیش از 40 نفر در مقابل ساختمان گارد جمهوری کمیته ویژه‌ای تشکیل داد. آمریکا و اتحادیه اروپا در مورد تأسیس بزرگترین منطقه آزاد تجاری گفتگو می‌کنند. و وزیر پیشین راهن چین به اعدام محکوم شد. رهبری موقت مصر با انتشار بیانیه‌ای از واقعه بامداد دوشنبه که به کشته شدن 42 نفر منجر شد، عمیقاً ابراز تأسف کرد و اعلام داشت که هجوم معترضین برای ورود به ساختمان گارد جمهوری به این رویداد منجر شده است. این بیانیه از تظاهرکنندگان خواست به ساختمان‌های نظامی و حساس نزدیک نشوند. بیانیه همچنین اعلام کرده که یک کمیته ویژه قضایی برای تحقیق درباره این رویداد تشکیل شده. سحرگاه دوشنبه در تیراندازی در مقابل ساختمان گارد جمهوری در قاهره 42 تن کشته شدند. چند و چون این واقعه هنوز روشن نیست. برای بررسی آنچه که در مصر می‌گذرد، همکارم بهروز کارونی گفتگویی داشته با سارا ابوبکر، دبیر سیاسی روزنامه دیلی تایمز مصر، و از او ابتدا در مورد وضعیت جاری این کشور پرسیده است.
The current situation is a bit tense right now following the ousting of Mohamed Morsi.
وضعیت کنونی متشنج است. پس از برکناری محمد مرسی، رئیس دیوان عالی قانون اساسی به عنوان رئیس دولت موقت انتخاب شد. او در صدد تشکیل دولت است که باید در همین یکی دو روز آینده معرفی شود.
به نظر می رسد که ارتش در حال حاضر نقش اصلی را در مصر ایفا می کند. به نظر شما، آیا ارتش امکان مدیریت وضعیت جاری و با ثبات کردن مصر را دارد یا خیر؟
The armed forces has announced that they have no intention of getting involved in the political life in Egypt.
ارتش اعلام کرده است که علاقه ای به ایفای نقش در امور سیاسی مصر ندارد، به ویژه که شاهد انتخاب رئیس دولت موقت و تلاش برای تشکیل دولت غیر نظامی هستیم. بنابراین به نظر می رسد که ارتش قصدی برای ایفای نقش سیاسی در مصر ندارد. در این حال این موضوع را هم بگویم که به نظر من اقدام ارتش در روزهای اخیر را نمی توان کودتا نامید.
در مورد نقش جنبش تمرد یا نافرمانی مدنی و همینطور جبهه نجات ملی متشکل از احزاب لیبرال و چپ که در روزهای اخیر با حکومت آقای مرسی به مخالفت برخواسته و خواستار استعفای او شده بودند، فکر میکنید که آیا آنها میتوانند در باثبات سازی وضعیت مصر نقش ایفا کنند و یا به ارتش در تثبیت وضع کمک کنند؟
تمرد موومنت اند اذر اپوزیشن گروپس as well as political movements have already submitted their suggestions.
خب جنبش تمرد و احزاب دیگر مخالف حکومت محمد مرسی در مورد ترکیب دولت و نیز تغییراتی که به سود کشور می‌دانند پیشنهادهایی به عدلی منصور دادند. آنها همچنین از اقدامات ارتش در روزهای اخیر حمایت کردند. این را هم بگویم که جنبش تمرد یک جنبش واقعی سیاسی نیست، بیشتر به یک خرده جنبش اجتماعی شباهت دارد. در هر صورت آنان در حال حاضر نقشی فراتر از پیشنهاد و توصیه ندارند.
آخرین پرسش من در مورد نقش اخوان المسلمین است که قدرت را از دست داده و همچنین گروه‌های دیگری مانند سلفیست‌ها. آیا آنها به عنوان جریان سیاسی باقی خواهند ماند یا اینکه به دنبال آن خواهند بود گزینه نظامی را انتخاب کنند و زیرزمینی شوند؟
همانطور که می‌دانید، مخالفت حزب سلفی نور مانع از نخست وزیری محمد البرادعی شد. به نظر من اسلامگرایان در امور سیاسی مصر بسیار فعالند و می‌کوشند ایفای نقش کنند. گمان نمی‌کنم که تهدیدها در مورد توسل به سلاح علیه مردم مصر تحقق پیدا کند، زیرا بیش از 20 میلیون تن از مردم مصر خواستار برکناری مرسی شده بودند. ما امیدواریم در روزهای آینده راه حل مسالمت آمیزی برای کشور پیدا شود و شاهد رویارویی های بیشتر در خیابان ها نباشیم.
سارا ابوبکر، دبیر سیاسی روزنامه دیلی تایمز مصر، به پرسش همکارم بهروز کارونی پاسخ می داد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
آمریکا و اتحادیه اروپا از امروز دوشنبه گفتگوهای خود را درباره راه اندازی بزرگترین منطقه آزاد تجاری جهان آغاز می‌کنند. این گفتگوها در حالی در واشنگتن برگزار می‌شود که روابط دو طرف به دلیل افشاگری‌های ادوارد سنودن، پیمانکار سابق سازمان امنیت ملی آمریکا در مورد شنود اطلاعاتی به تیرگی گرایید است. نشست دو طرف قرار است بر از میان برداشتن موانع تجاری و سرمایه‌گذاری دو طرف با هدف رسیدن به توافقی تا سال آینده میلادی تمرکز کند. وزیر پیشین راه‌آهن چین به اعدام محکوم شد. دادگاه پکن در یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های سال‌های اخیر این کشور روز دوشنبه لیو ژیژون، وزیر پیشین راه‌آهن چین را به اتهام فساد مالی و رشوه‌گیری به اعدام با 2 سال مهلت تعلیقی و مصادره اموال محکوم کرد. این گونه اعدام‌ها در چین معمولاً به حبس ابد تبدیل می شود. وی از جمله متهم است که از سال 1986 تا 2011 میلادی حدود 8 میلیون یورو رشوه گرفته است. و اما پس از سالها کشمکش میان وکلای ابوقتاده روحانی تندروی اسلامگرا و دستگاه قضایی بریتانیا بر سر استرداد او به وطنش اردن برای پاسخگویی به اتهاماتش درباره شرکت در عملیات تروریستی، سرانجام امضای یک توافقنامه میان دو کشور بریتانیا و اردن این ماراتون را پایان داد و ابوقتاده روز یکشنبه به اردن بازگردانده شد. بیشتر بشنویم در این باره در گزارش همکارم نوشین سید حسینی.
ابوقتاده روحانی اسلامگرای افراطی که زمانی دست راست اسامه بن لادن در اروپا خوانده میشد، پس از کشاکشی طولانی با دستگاه قضایی بریتانیا سرانجام روز یکشنبه به کشورش اردن تحویل داده شد. ابوقتاده روز یکشنبه پس از ورود به عمان پایتخت اردن برای محاکمه به دادگاهی نظامی برده شد تا به اتهامات مربوط به دست داشتن در عملیات تروریستی پاسخ گوید. در پی برگزاری این دادگاه، وکیل ابوقتاده در جمع خبرنگاران در عمان روند محاکمه را اینطور توضیح داد.
دادستان کل امروز از او بازجویی کرد و اتهاماتی را علیه او مطرح کرد، از جمله اینکه او را متهم به دسیسه چینی برای شرکت در چند عملیات تروریستی کرد. موکل من تمام این اتهامات را رد کرده و همچنان تأکید دارد که بازگرداندنش به اردن برخلاف میل او انجام گرفته و برای این بوده که در کنار خانواده اش باشد. روند قضایی انجام شده مناسب بوده و با او خوب برخورد شده است.
بنابر گزارش ها دادستان دادگاه نظامی در پی این دادگاه دستور داده ابوقتاده به مدت 15 روز در زندانی در حومه عمان زندانی شود. این در حالی است که به گزارش رویترز وکلا معتقدند که محاکمه بسیاری از اسلامگرایان که در دهه گذشته در اردن انجام شده بیشتر با هدف پررنگ کردن نقش اردن در کنار آمریکا در جنگ علیه تروریسم بوده است. استرداد این روحانی افراطی اسلامگرا به اردن پایانی بر چالشی قانونی در دستگاه قضایی بریتانیا به حساب می آید، به طوری که دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا هم از به پایان رسیدن این چالش ابراز رضایت کرد. در حالی که دولت بریتانیا این روحانی تندرو را تهدیدی علیه امنیت ملی خود به حساب می آورد، دادگاه ها در چند سال گذشته از استرداد او جلوگیری می کردند. این ماراتون با امضای قرارداد استرداد میان اردن و بریتانیا در هفته گذشته به خط پایان رسید و به این ترتیب قضات بریتانیایی می توانستند خاطر جمع باشند که دستگاه قضایی اردن برای به دست آوردن مدرک ابوقتاده را مورد شکنجه قرار نخواهد داد. بعد از حمله تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا، پلیس در حین جستجوی خانه‌های شماری از عاملان این حمله تروریستی در شهر هامبورگ آلمان، خطابه‌هایی از ابوقتاده به دست آورد. آقای ابوقتاده از 12 سال قبل تا کنون بارها در بریتانیا بازداشت و راهی زندان شده بود.
خیلی چیزا پوشش میده اینجوری که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم مسئله روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق همه است که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. رادیو فردا.com
و اما همونطور که پیشتر در خبرها شنیدید، از امروز گفتگوهای اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا برای امضای یک توافقنامه تجارت آزاد میان دو قاره آغاز میشه. برای اینکه از جزئیات بیشتر اون بشنوید، اما میشیم با فریدون زرنگار.
هیات‌های اتحادیه اروپا و آمریکا از روز دوشنبه گفتگوهای خود را برای دستیابی به توافقنامه‌ای برای مبادلات بازرگانی خود در واشنگتن آغاز می‌کنند. هدف این گفتگوها امضای توافقنامه‌ای برای تجارت آزاد میان آمریکا و اتحادیه اروپا و برطرف کردن موانع تجاری بین دو قطب بزرگ اقتصاد جهانی است. اهمیت اقتصادی چنین توافقنامه‌ای به گفته خود مانوئل باروسو، رئیس کمیسیون اروپا، این است که مشارکت اقتصادی دو قدرت برتر تجاری جهان قواعد بازی را تغییر می‌دهد و اقتصاد هر دو طرف توافق را تقویت خواهد کرد. آقای باروسو امضای این توافقنامه را تحول مهمی در عرصه اقتصاد جهانی می‌داند. اتحادیه اروپا امیدوار است که در پی کاهش تعرفه‌ها و موانع تجاری با آمریکا و امضای چنین توافقنامه‌ای میزان رشد اقتصاد کشورهای عضو 0.5% افزایش پیدا کند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم گفته است که تجارت آزاد و عادلانه با اتحادیه اروپا تضمین کننده میلیون ها فرصت شغلی در آمریکا خواهد بود. به گفته آقای اوباما، چون این توافقنامه‌ای به افزایش اشتغالزایی، افزایش صادرات و تقویت موقعیت آمریکا در بازارهای آسیایی هم کمک خواهد کرد. از مهرداد امادی، کارشناس اقتصادی در لندن، پرسیدم آیا دستیابی به یک چنین توافقنامه‌ای ممکن است؟ مهرداد امادی:
در چارچوب این گفتگو بین واشنگتن و بروکسل و کشورهای اتحادیه اروپا چند مسئله بسیار دشوار هست برای هر دو طرف در چارچوب محدودیت‌های تجاری و پوشش‌هایی که به صورت حمایت از صنایع ملی هست که اینا یک مقدار باعث افزایش تنش شده، ولی گروه ارزیابی مسئول شدن که تحلیلی بدن و این 8 ماه پیش وقتی این گزارش اومد نشون داده شد هم در واشنگتن به کنگره، هم در اتحادیه اروپا به کشورهایی که نگران بودن مثل فرانسه، مثل اسپانیا، که آزاد دست کردن تجارت بین امریکا و اتحادیه اونها رو ممکنه صدمه بزنه، که در کل بعد از 3 سال حتی کشورهایی که در نخواست یک مقدار هزینه منفی بدن، بعد از 3 سال حتی برای اونها هم دستاورد این توافق مثبت خواهد بود. در این چارچوب حتما یک مشکلات بسیار جدی خواهد بود در سطح کشورهای اتحاد و در سطح بعضی صنایع در امریکا، ولی که من تصور میکنم در هر دو سوی اقیانوس آتلانتیک الان این بسیار بسیار تمرکز شده که این گام بعدی طبیعی برای جهانی کردن و برای توسعه تجارت بین امریکا و اتحادیه اروپا.
با توجه به حجم بیش از 600 میلیارد دلاری سالانه مبادلات بازرگانی میان دو قاره دو سوی اقیانوس اطلس و با توجه به اینکه دو طرف قرارداد بیش از نیمی از اقتصاد جهان را در اختیار دارند، این امیدواری ها چندان بلند پروازانه هم به نظر نمی رسد. به رغم این امیدواری ها، صنعت فیلم اروپا به گونه جدی با این قرارداد مخالف است و خواهان مستثنا شدن این صنعت از قرارداد تجارت آزاد است. کارگردانان و تولید کنندگان فیلم در اروپا نگران آنند که با قطع یارانهای دولتی نتوانند در برابر صنعت فیلم آمریکا مقاومت کنند. رودی مانتین، یک کارگردان رومانیایی، میگوید:
cred că această decizie ar însemna într-un fel sau altul sfârșitul finanțării cinematografiei europene.
با توجه به حمایت‌هایی که کشورهای اروپایی از صنعت فیلم خود می‌کنند و نیازی که به این حمایت‌ها احساس می‌شود، در صورت قطع این کمک‌ها سینمای اروپا از صحنه خارج خواهد شد و هیچ شانسی برای رقابت با سینمای تجاری آمریکا نخواهد داشت.
دولت فرانسه حتی تهدید کرده است در صورت مستثنا نشدن صنعت فیلم از این قرارداد، توافقنامه احتمالی را وتو خواهد کرد. آمریکا و اتحادیه اروپا 2 سال پیش یک کارگروه مشترک را با هدف بررسی امکان امضای توافقنامه تجارت آزاد تشکیل دادند. پیشبینی شود دستیابی به چنین توافقنامه‌ای سالها طول بکشد. در سال جاری برنامه ریزی شده است که 2 دور دیگر گفتگوها میان بروکسل و واشنگتن انجام شود.
گزارش همکارم فریدون زرنگار رو میشنیدید و این گزارش ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری از رادیو فردا. یادآوری میکنم که شما همواره در 24 ساعت شبانه روز میتونید با ما در ارتباط باشید. شماره پیامگیر رادیو فردا به همین منظور در اختیار شماست: 20 42 02 21 12 21 12. 15 دقیقه دیگر 17:30 با سرخط تازه ترین خبرها باز خواهیم گشت. از شما دعوت میکنم که همچنان همراه ما بمانید.